بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 201، بحث تخصیص. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روح و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی محمد. مباحث تخصیص با مباحث تغییر به لحاظ نمای کلی و شیوه کار و نتایج هیچ تفاوتی با هم دیگه نمی‌کنه. یعنی هیچ تفاوتی نمی‌کنه که اون لفظ عامی که ما ازش، اون شمولی که ما استفاده می‌کنیم، مستفاد از لفظ باشه و ما رو مرتبه مدلول وضعی باشه، مدلول تصوری باشه، و بعد بر اساس مدلول تصوری اصالت و تطابق رو جاری کنیم، مراد استعمالی رو بفهمیم و بر اساس اون مراد جدی رو، یا نه ما رو این مرتبه از مدلول نباشه، به وسیله اطلاق و مقدمات حکمت این مطلب رو بفهمیم. درست شد؟ خب، فقط پس تفاوت در اینه که در مراد استعمالی هم که یک لفظ مطلقی داریم، اگر قرینه قرینه متصله باشه، همونجور که جلسه قبل توضیح دادیم، در خود همون مرتبه مراد استعمالی میاد یک شکل بندی جمعی میکنه و بعد مراد جدی رو برش تطبیق میکنیم. اگر قرینه منفصله باشه، این قرینه منفصله باعث میشه که در مرتبه، عرض کنم خدمت شما، حجیت مدلول تصوری قرینه منفصله بیاد حجیت ذل قرینه رو چه کار بکنه، از بین ببره و جمع بندی بکنیم، همون نکته که جلسه قبل گفتیم. ولی الان تفاوت اینه که لفظی که ما میخوایم به عنوان لفظ شمول استفاده کنیم، در خود مرحله معلول تصوری شمول درش گنجانده شده، و همونطور که آقای صدر گفتن و توضیح دادن در حلقه ثانیه، تفصیلنم توضیح دادیم، جریان عموم لازم نیست در معدای عموم اطلاق رو جاری بکنیم، در مدخول عموم اطلاق رو جاری بکنیم. وقتی میگیم اکرم کل عالمین، لازم نیست اول در عالم اطلاق گیری بکنیم بعد کل بیاد بگه ما یراد من المدخول. گفتن نه، کل وضع شده است برای شمول ما یصلح و این طبق علیه المدخول. این هم حلقه قبل گفتیم روشن. پس بنابراین الان دو حالت پیش میاد. اگه یک لفظ عام میداشتیم بعدش یک لفظ خاصی آمد، همون ستایی که گفتیم، یا اینجوریه که تخصیص به لسان خاصه، میگه اکرم کل عالم و اخصه به غیر الفساق منهم، خب این میره تحت حکومت چون لسان تفسیره، یا دوتاییشون اثباتی هن، اکرم کل فقیر و اکرم الفقیر العادل. اینجا گفتیم اگر علم به وحدت و حکم داشته باشیم، از بابی که اینا رو اگر مقدم بکنیم نتیجه خاص می شود، در فرض انفصال هم حمل می کنیم بر تخصیص. اگر هم علم به وحدت حکم نداشته باشیم، یقین به تعدد حکم داشته باشیم، یا احتمال تعدد حکم رو بدیم، مسئله همونه. چون احتمال تعدد حکم هم بدی، از در هر ظهوری که تأسیسی باشه، نه اینکه تأکیدی باشه. پس بنابراین این هم همطوری. اگر هم با هم دیگه مخالف بودن، اکرم کل عالم و آمد گفتش که لا یجب اکرام النحوی، یا گفت لا تکرم النحوی، اینجا همون بحث دیروز پیش میاد که آیا باید ببینیم که این ارشادیه یا خودش تکلیفیه. اگر ارشادی بود که خودش باز تفسیر میشه، اگر خودش حکم مولوی تکلیفی بود، اینجا تخصیصش میزنه. این جلسه قبل گفتیم در این اختلافی نیست، که همون مثل بحث قبله. ولی دو تا بحث اینجا باقی میمونه که این دو تا بحث مهمیه. یه بحثیه که آیا نکته تقدیم خاص بر عام قرینیته یا ادحریته، همون مطلبی که بارها هم تکرارش کردیم در بحث‌های مختلف. این زو ثمر هم در بحث‌ها هست که حالا مثالش هم میگیم. دو تا مبنا در مقام وجود داره. یک مبناییه که ما دلیل خاص رو بر دلیل عام مقدم میکنیم، از باب این که شمول خاص در خاص از هر، از شمول عام برخاست. خوب دقت کنید، وقتی میگیم اکرم کل عالمه، بعد میگیم لا تکرم الفساق من العلماء، شمول حکم عدم وجوب اکرام نسبت به عالم فاسق از شمول وجوب اکرام اکرم نسبت به حصه عالم فاسق بیشتره. چرا؟ چون لا تکرم الفساق من العلماء به دلالت المطابقیه اثبات میکند، ولی اکرم العالم به دلالت تضمنیه اثبات میکنه وجوب اکرام عالم فاسق رو، و علل قاعده عرف دلالت مطابقی رو اقوای از دلالت چی میدونه؟ تضمنیه میدونه. اینا توی عبارات نیست، حالا از خارج عرض کردم. خب پس بنابراین عرف چون این دلالت رو از هر میداند، دیگه در جور موارد حکم میکند که این قرین است. یه عده قائلن که نه، که آیستدن جزئی دستن، میگن از حریت خاص ملاک نیست. خوب دقت کنید، آیستدر نمیفرمایند که از حریت جزو قواعد جمع عرفی و تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر نیست. میگن چرا؟ هر جا یک دلیل از هر باشه، عرف دلیل از هر رو بر دلیل ظاهر مقدم میکنه. معیار تقدم دلیل خاص بر دلیل عام از حریتش نیست. خاص خودش مستقلن قرینه بر تعیین عامه. آی صدر این دعوا چه اثری داره؟ خب همیشه هر خاصی با این تقریبی که شما گفتی از هر از دلیل عامه. آی صدر میفرماین نه، بعضی وقتا دو تا سه تا ظهور ما باید بگیریم که براینده اون ظهورا باعث نمیشه که دلیل خاص اقوا و از هر از دلیل عام باشه. اگر براینده ظهور گیری در دلیل خاص از دو حیث باشه، مثلا یکی از حیث کیفیت شمولش نسبت به خاص، یکی از حیث یک ظهور دیگه مثل ظهوری که در حکم باید بگیریم. اگر مولا بیاد به که لا یجب اکرام کل عالمین، لا یجب نص در عدم وجوبه، ولی وقتی بجاش بیاد بگه اکرم العالم العادل، اکرام عادل به صیغه امر، صیغه امر ظاهر در وجوبه. و براینده دو تا حالت ظاهر و از حریت در شمول نسبت به دلالت وضعی عام به اضافه نص در عدم شمول، وقتی دو تا رو ما نگاه میکنیم میبینیم نه، برایندش از هر نیست. خوب دقت کنید، از هر نیست. لا یجب اکرم کل عالم عادل در وجوب، در وجوب ها، در وجوب اکرام عادل ای از هر نیست. از عدم وجوب اکرام عادل که به وسیله لا یجب اکرام کل عالم فهمیده، براین چه نگاه میکنیم؟ لا یجب اکرام کل عالم. درسته که شمولش بر عدم وجوب اکرام عالم عادل ضعیفه، ولی اون لایجب نص در عدم وجوبه. ولی اکرم کل عالم عادل، درست شد؟ کل عالم عادل، این اکرم کل عالم عادل ظهورش در وجوب به نص نیست، دلالتش بر وجوب به نص نیست، به ظاهره. ولو اینکه دلالتش بر شمول و حکمی که داره، حالا چی وجوب چه استحباب، وجوب یا استحباب، حکم هرچی هست، نسبت به خصوص عالم عادل اظهره، ولی تو وجوبش که اظهر نیستش که. و تعارض در فرض برایندگیری دوتا، اگه شما این دلیل بر حمله بر استحباب بکنید بالایجه معارضه نداره، اینجا چه کار بکنیم؟ در صورتی که عرف وقتی این دوتا دلیل رو نگاه میکنه مشکول نظرشون به قرینیته، میگن تخصیص میزنه. در اینجور موارد نمیان در عام و خاص بگن که اینجا جمع عرضم خدمت شما حکمی نمی کنن، جمع موضوعی می کنن، اینجا نمیان جمع حکمی بکنن، بگن خب به قرینه لا یجب اینجا حکم می کنیم. این از اون مباحث ریز و پیچیده آقا، اینا تو بحث فقهی بیشتر بحث میشه که در اینجور موارد چه کار بکنیم. اگه گفتیم یجب اکرام و کل عالم، لا یجب اکرام و کل عالم عادل، بعد بیایم بگیم وجب اکرام اکرم العالم العادل، در اینجا باید چه کار بکنیم؟ اگر میگفت وجب اکرام و کل عالم عادل، آره، ولی وقتی با صیغه امر گفته این رو حمله بر استحباب کنیم یا نکنیم، این که از اون موارد مشکل فقهی همینجور موارده که آقایون در اینجا چجوری برایندگیری میکنن، باید تخصیص بزنیم، یعنی این جمع رو نگاه بکنیم دیگه، این بعدا سر جای خودش بحث میشه که آیا اینجا جمع حکمی مقدمه، جمع موضوعی مقدمه. این همون بحث مهمیه که توی این بحث‌های آیستدر اینجا اکثرا نیامده، ولی این محل بحث تو فقه هم شما دیدید زیاد این کار رو میکنن. وقتی دو تا دلیل هست به قرینه او دلیل این دلیل دیگر رو هم، چرا؟ اگر یک دلیل میگفت اکرم کل عالم عادل، یک دلیل میگفت که لا یجب اکرام العالم العادل، تازه همونجا هم بحث بود که خب اونجا کل اینجا عالم عادل به اطلاقه، ولی اگر رابطه این دو دلیل تباین بود قطعا نوبت به جمع در مرتبه حکم میرسه که بگن آیا اونجا حمله بر استحباب، میگن که اونجا نسته. اگر هاره به لحاظ موضوعی تساوی باشه، به لحاظ حکمی تباین باشه، بعد اونجا جمع رو هم میکنن. ولی اگر به لحاظ موضوعیشون رابطشون عام و خاص مطلق باشه، همونطور که از ظاهر فرمایش هایستد اینجا برداشت میشه، اکرم کل عالم عادل رو تخصیص میزنن، به ظهورش عکس میکنن. و این به خاطر چی؟ به خاطر ازهریت نیست دیگه اینجا، این به خاطر قرینیته.
ولی
خود به خاطر ازهریت برای نمیست، خود اون نسته، اون نسته در عدم وجوبه. شما داری عدم وجوب رو تخصیص میزنی، داری با برایند یک ظاهر تخصیص میزنی نست رو. خیلی سخته. لایجب نسته در عدم وجوبه، بعد شما داری چی کار میکنی؟ دست از عدم وجوب برمیداری، میگه یه جاهای واجبه. با اکرم کل عالم عادل میگه یه جاهای واجبه، اکرم ظهور در وجوب داره. خب راحت میتونی جمع حکم بکنی دیگه، بگی نه این مستحبه، چرا آمدی رفتی اینجا تخصیص؟ مشکل تر این لایجب نسته. و مشهور این رو میگن. آقای صدر همین رو قرینه میگیره بر چی؟ بر همین که در اینجور موارد ما نباید از هر و ظاهر رو نگاه بکنیم، ما قرینیت رو به صورت مستقل نگاه میکنیم. هرچند تأکید میفرماین آقای صدر در این بحث که تمام آنچه ما گفتیم نفی ندارد که از هر بر ظاهر مقدم باشه، او یک معیار مستقله. هر جایی که یک از هر بود، از هر بر ظاهر از باب تقدم عرفی از هر بر ظاهر، چون یک راه عامه تفسیر میدونن، از هر راه تفسیر میدونن برای اینکه ظاهر رو توجیه بکنه، از هر رو بر ظاهر مقدم. اب نداره مشکلی که خب دیگه نیاز نیست کلا دیگه جایی که قرینه هست، یعنی میخوام بگم که همیشه قرینیت هست، وقتی هم که از حریت نباشه بازم قرینیت کار میکنه. پس معلوم میشه اینجا ملاک عرفی قرینیته دیگه. وقتی یه جایی دوتا ملاک، یه ملاک باشه و نباشه تأثیر نداره، همیشه ملاک قرینیت هست. اون ملاکی که همیشه هست همون رو عرف ملاک میبینه دیگه. قرینیت یعنی که عرف میگه که آقا، یعنی که همین دیگه، عرف میگه هر وقت یه جایی خاص بود، یعنی میگن یک روش اعداد عرفیه برای تعیین مرادات اینه که عقلا به وسیله خاص مرادشون رو از عام روشن میکنن و خاص رو قرینه برای فهم معنای عام قرار میدن، چه از هر باشه چه نباشه. ما از قرینیت همینه، یعنی ما همیشه دقیقا مثل قرینه اعنیه. درست شد؟ اگه شما یه لفظی جوری گفتی، خوبی لفظ گوش کنید، الان گوش کنید، الان این جمله من دقت کنید، بگی اکرم کل عالم اجمع اکتر لا استثنی منه احدا الا زیدن، چی کار میکنی این جمله رو؟ خب نمیکنه دیگه. در صورتی که او همه تفسیر کامده کنار هم قرار بگیره، عرف میگه نداره، همه او تفسیرها غیر زیده. درست شد؟ این تو قرینه متصلش اینجوریه. اگه او یه سیاق اینجوری بیاره، اجمع اکثر همه چیز رو وعده بیاره، خوب گوش کنید ها، حواستون باشه که در جایی که ما دلالت سنده رو فعلا قطعی میگیریم، ما از یک متکلمه، شما زود نرید تو بحث فقه. تو ورده فقه اگه لسان آبی از تخصیص بشه، میگی می روایت صادر نشده، فرض ما که از یک متکلم داریم میشویم، این بحثا بعضی وقتا خلط میشه، میگن اچ تو فقه جوری عمل نمیکنه. خب تو فقه جهتش هم هست، سندش هم هست، فرضی که احتمال تغییر نه، ما دو تا روایت الان دست ما میخواد سیاق عرفی رو دست بیاریم. اگر یک کسی بیاد اینجوری بگه، بگه که اکرم کل عالم اجمع اکثر، بعد بگه که مقصود من از کل عالم عالم غیر فاسق است، عرفی میپذیری، میگه آره دیگه خود تفسیر کردی. پس همینطور که هرچند او دلیل اون طرف نصب باشه، لسان اعداد تفسیری خاص رو عرف میپذیره، لسان تفسیری عام رو هم میپذیره که بیاد بگه که ای اکرم کل عالم من اکده اجمع، بعد بیاد بگه لا تکرم الفساق من العلماء. میگن همیشه متکلم میتواند به وسیله خاص مرادش از عام معین کنه. باز حواستون این وسط باشه، نفرمایید که این کارهای عامه اصلا عقلایی نیست، عقلا مخصص منفصل نمیارن. آیستد اصلا از همون اول ریشه رو برید، گفت تصریح نکرد، من گفتم دیگه، گفتم متکلم ما خلاف قاعده عمل میکنه، ولی قاعدش یه جوریه که منفصل کل متصل میاره. لذا شما برای که بفهمی اینجا عقلا چه کار میکنن، منفصلاش رو متصل کن، همون کاری که عقلا میفهمن اونجا هم میفهمن. شارع ما تنها مشکلش تو رفتار عقلاییه، همین تعبیری که آقای میزنن، میگن که 250 ساله با این توسط با این اختلاف که متکلمین واحدم وقتی جمله ها منفصل شد اعتماد نمی کنن. یعنی مگر اینکه نکنه اینجا قرینه داره، ما داریم درس میگیم، وقتی درس میگیم یعنی که آقا وقتی استصحاب رو شروع کردیم یعنی آنچه که الان داره میگیم همش متوقفه تا آخر مباحث استصحابه، یعنی تا آخر مباحث استصحاب نیامده ممکنه یه بحثی که اینجا گفتیم مشخص نباشه. لذا یه کسی که 3 سال استصحابش طول میکشه، بله عرفا میگم بله اونجا گفتی استصحاب در همه جا جاری میشه، بعدم خواستی بررسی کنی که آیا در مواد شک در مقتضی استصحاب هست یا نیست. لذا مرحوم شیخ که اول بحث رسائل بیاد بگه که استصحاب اطلاق داره، این به این معنا نیستش که بعدن اگر آمد گفتش که استصحاب مثلا اینجا نمیگن، اینجا هنوز مقام بیان محفوظ همه این موارد گرفتین شد. ولی کسی که نه قانونشو گفته نوشته رفته دیگه، حق نداره بعدن تبصره بزنه. یکی از مشکلات همین که الان تو قانونگذارای عرفی میگن آقا عام و خاصه، بعد این چیزا ما استاد داشتیم خداشون میگه همیشه گفتن اینا هیچ چالشون نمیشه، هی اینا رو نقد میگن اینا عام و خاصه، همیشه ایشون میگفت که اینا اصلا هیچی. گفتم آقا مشکلیه که شما شارع رو با اینا واقعا درست دارن میگن، دارن عقلایی برخورد میکنن، تو بین عقلا اینا رو نسخه، ولی حقوق قانون نوشته باید حواست به این نکته میبود. ولی ائمه ما چون بناشون بر تدرج در احکام و تدرج در بیانه، این فرمایشات تو کلامشون میاد. قانونگذار عقل عرفی همه جای دنیا میگن این نسخه، اینا هم همون درسی که تو اروپا خواندن همون رو دارن میان میگن. اینا اصول شیعه که نخواندن که بر اساس اصول ما بیان بگن. لذا خیلی وقت تو کلامشون ما مشکل داشتیم بررسی قانون کردیم، هی همش بحث می‌کردن که ماده فلان قانون فلان رو نسخ کرده یا نسخ نکرده. استاد داشتیم خدا حفظشون کنه همیشه میگفتش که این یعنی چی نسخ کرده، خب این معلومه دیگه، این عام این خاصه. نه عام خاص نیست، این قرینه منفصله. قانون 1393 بیاد قانون مدنی 1304 رو تخصیص بزنه، بابا اصلا اونها اون زمان توجهشون به نبوده، از اونجا عام گفتن حالا نسخش کردن. حرفشون درسته چون در بین عقلا به مخصصای منفصل تمسک نمی‌کنن. اگر ما اینجوری میگن نسخ، اونا مرادشون که آقا بالاخره حجت فلبین چیه، رابطه رو میسنجن میگن اونا همین کار ما میکنن. از قضا میان او دلیل رو کنار این دلیل متصل قرار میدن، میگن اگه یرحمکم الله متصل بود چی فهمیده میشد، میگن حالا در فاز منفصل. با این تفاوت که ما حالا یا چون نمیخوایم جهل رو نسبت بدیم و میخوایم احترام حفظ کنیم و واقعا میگه که تدرج در احکام بوده، اگه بپذیریم، تازه گفتم همه شیعه نمیپذیرن دیگه، گفتم مخصص منفصل، بعضیا میگن تاخیر بیان از وقت حاجت میشه و اینا، یه حرف دیگه مشهور شده. من بعد رفتم میگم اگه شیخ خیلی از این حرفا اینقدر میگه، حاجی‌ها یه بار میگفتن که ابوی ما میگفتی حرف میزده که عجیبه، بعد میگفتی این مثل شعر شاطر عباسه. گفتم براتون، میگفتن یه شاطر عباسی بوده شعر میگفته، سر صبح که اومده شعرش میخونده، همینطور اونوای هر کی میومده شعرای که همون شب میگفته برای مردم میخونده. اول که میگفته میگفتن سر صبح چیه چرت و پرت میگه این شعرا چیه، میگفت اینقدر تا زور میخونده هی اینا میشیدن هی میرفتن میگفتن، تا زور دیگه شعر مشهور میشد دیگه، هر کی میومده زور بوده به به عجب شعر خوبی شنیدم که صبح شما شعر گفتی. حالا ایشون میفهمیدن بعد از چیزا هی با گفتن جا میفته، همینجوری هم هست. من میگم بعضی چیزا بدبختانه مرحوم شیخ مطرح نکرده، شیخ مطرح نکرده، بقیه مطرح نکردن، باز نشده، گسترده نشده. لازرر رو قاعده همین اسارت السحر، حالا لازرر خودش قاعده مهمی، همین اسارت السحر رو شما با قاعده ید مقایسه کن، چه اهمیتی داره اساس هر نسبت به قاعده ای؟ اساس هر مرحوم شیخ مطرح مثلا میکنه، تفصیلا بعدی هم مطرح میکنه. بعد از قواعد فقهی هم مرحوم شیخ مطرح نکرده، محجور مونده، حرف رو در بخوری هم تش ازش پیدا نمیشه. یا علالیت نگاه کنید که شیخ مطرح نکرده، با اساس سر نگاه کنید، الان اساس هر کلی مطلب توش هست. علالیت میخوای رجوع بکنید؟ نه، تو چهار تا کتاب قواعد فقهی آمده. این نکته ایه. بالاخره همه حرف هم که الان ما میزنیم خیلیش تحت تاثیر حرفای مشهوره. مرحوم شیخ گفته، میرزای قمی گفته، شیخ هم پشتبندش گرفته، وحید بهبهانی هم قبلش گفته دیگه، اینا جزء مسلمات شده. آقای صدق به قابل بیان همین رو میگه دیگه، میگه یاد اون حرفای مشهوریه که هیچ شهرتی نداره. وحید بهبهانی آورد، بعد شاگرداش خیلی پرتمطراق مطرح کردن، میخواستن اخباریار هم زمین بزنن، قرص محکمتر گرفتن، حالا همه جزء مشهورات شده. میگه ولی اصلا هیچ اصلی هم نداره. این بحث الان هم که ما داریم میگیم همش برابر همین تصویره که ما بخوایم بگیم اصلا تو حرفای قدیمی ترامون که اصلا این جزء مسلماتی که اینا رو عقلایی میدونن. حالا بعضیا امروز از این حرفا میزنن که نه آقا تخصیص عقلایی نیست به قرینه منفصله، ولی شارع ما مبناش بر همین بوده. آی صدرم بدون اینکه به یه حرف تصریح کنن معیار خوبی گذاشتن، گفتن آقا شما منفصله رو متصل کن، و الا بدون اینکه امروز قانونگذارا عام و خاصی باش برخورد نمیکنن مگر اونایی که با تحت تاثیر اصول فقه شیعه. همینایی که میبینی اونایی که طلبه بودن اصول فقه شیعه کار کردن، اینا رو هم بر تخصیص میکنن. اونایشن که نه تو خارج خیلی وقت رفتن خواندن و خیلی توی موارد نیستن، همینا رو میگن ناسخ منسوخ. کتابای تحلیل همین قانونا رو که کار کردیم همش پره همین مواد ناسخ و منسوخ. حالا یه بحث کلی خارجی. خب این دیگه رو تصفیه کنم تا نکته دوم میگم. اذا ولد عام يدل على العموم بالادات، اگر یک عام می باشه که مراد از عام در مقابل مطلقی که او به ظهور حال و به مقدمات حکمت درست شمول رو فهمیدیم، و هم با دو تا رتبه متأخره مقدمات حکمت میگه ماهیت، به قول آقای مدرس افغانی که میگفتن ماهیت لیزیدن، ماهیت بدون هیچ قیدی و صرف طبیعت مد نظره، بعد عقل میگه در مقام تطبیق قابل تطبیق بر همه است. ولی اینجا در خود همون مرحله ملول تصوری اداتی را آوردیم که داله بر شمول باشه، و یه خاصی هم آمده جرد نفس الاقسام از سابقه للمقید هنا ایزن، همون چند قسم اینجا میاد. لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا الى العام، ناظره که میشه حکومت، و اخرى يكون متكفلا لاثبات سنخ حکم العام که قسم دومه، ولكن في دائرة اخذ كما اذا قيل اكرم كل فقير و قيل اكرم الفقير العادل که اخذته، و ثالثا يكون الخاص متكفلا لاثبات نقيض حکم العام او ضد حکم العام لبعض حصص العام که مثل همون مقيد نقيض بود، كما اذا قال اكرم كل عالم و قيل بگه لا يجب اكرام النهي، لا يجب با اکرم خب نقیزه وجوب و عدم وجوبه، او لا تکرم، لا تکرم یعنی واجب نیست که زده این احکام الخمسه متضاداتون و اصرها، ولا شک فی ان الخاص من القسم الاول یعتبر حاکما و یقدم بالحکومه على عموم العام، اگه لسانش لسان تفسیری باشه ناظر باشه، ناظر به عام باشه که خوبی مشخصه این میشه حکومت، و اما الخاص من القسم الثانی باز دو حالت داره، یا وحدت حکم احراز میشه یا نمیشه، فما عدم احراز وحدت الحکم که اگر شک هم داشته باشیم حمله بر دو تا حکم میشه به توضیحی که دادم، لا تعارضه، خب دو تا حکم مستقلن، و ما احرازها یرحمکم الله یکون الخاص معارضا للعمومه هنا کما کان المقید فی نظیر ذلک معارضا للاطلاق فی ما تقدم، همونطور که اگه مقیدش بود تعارض داشت بچه جمعش هم گفت، و اما الخاص من القسم الثالث فلا شک فی انه معارض للعمومه، در اینجا شکی نیست که معارضه وجود داره، و علا ای حال فلا خلاف فی تقدیم الخاص على العام عند وقوع المعارضه بینهما، فان کان الخاص متصلا لم يسمح بانعقاد ظهور تصدیقی للعام فی العموم، اگر خاص متصل باشه اصلا از همون ابتدا مانع از اینکه ظهور تصدیقی شکل بگیره، و ان کان منفصلا اگر منفصل باشه قرینه بر تخصیص شمرده میشه، فیخرج ظهور العام عن موضوع دلیل حجیه لوجود قرینه على خلافه، هادا علی العموم مما لا خلاف فی، اینا دعوا نیست، و انما الخلاف فی نقطتان، یعنی در واقع و فی نقطتان، و هی ان قرینیت الخاص علی التخصیص ملاکش چیه، هل هی به ملاک الاخصیه مباشرتان او به ملاک انه اقوى الدلیلین ظهورا از باب اقوایت ظهور یا از باب اخصیت، فان ظهور الخاص فی شمول موردهی، اونایی که میگن از باب اقوا دلیلینه میگن ظهور خاص در شمول نسبت به مورد خاص یعنی عالم عادل اقوا دائما من ظهور العام فی شمول لهمی مورد خاصه، یعنی کل عالم شامل عالم عادل بشود، و تظهر الثمره فی ما اذا کان استخراج الحکم من دلیل الخاصه موقوفا علی ملاحظه ظهور آخر غیر ظهوری فی شمول المذکور، این ظهور اقوای در شمول به یک ظهور دیگه هم نیاز داریم که برآیندی مجموعش ممکنه ضعیف‌تر بشه، اذ قد لا یکون ذلک از ظهور الاخر اقوا، ظهور دیگه ممکنه اقوا نباشه، و مثاله ایرد بیاد بگه لا یجب اکرام الفقرا و یرد اکرم الفقیر القانع که لا یجب نسه ولی اکرم ظهوره، فان تخصیص العام یتوقف على مجموع ظهورین فی الخاص، یکی احدهما الشمول لموردیه که اقواست، الاخر کون و صیغت الامر فیه به معنی الوجوب که از افه، والاول و این کان اقوام ظهور العام فی العموم ولیکن قد لا یکون ثانی کذلک، دومی ممکنه اقوا نباشه، و صحیح ان الاخصیه به نفسها ملاکن للقرینیت عرفن، خود اخصیت مستقل از ادهریت ملاکه، به دلیل ان ای خاص نفتر دهو، هر خاصی رو شما فرض کنی لو تصورنا و متصلا، اگه اون ملاکه شما نگو نه آقا ما اگر اینجوری بود خب حمل میکنیم که اکرم کل عالمه لایجب رو حمل میکنیم بر استحباب، بگیم اگر اون کنار هم بذاشیم مولا میگفت لا یجب اکرام و کل عالم و اکرم العالم العادل. اینجا چیکار میکردیم؟ میامدی اکرم رو هم به بر استخباب میکردی یا لایجب رو تخصیص میزدی؟ میگه نه، اگه متصل بود تخصیص میزدم. میگه پس منفصل هم همون تخصیص میاد، همون ملاک آی صدره. و سعی ان الاخصیه به نفسه ها ملاکن للغرین یا عرفن به دلیل ان اگه خاص نفتر زهو لو تصورناه متصلن بلعامل هدم ظهوره و تصدیقی من الاساس، ظهور و تصدیقش از اساس به هم میریزه. و هادا کاشفون ان القرینیه کما تقدم. البته این حرفی که ما زدیم کسی نگه به ازهریت توهین شد. و هازا لا یناف تسلیم ایزن به ان الازهر اذا کان ازهریته واضحتن اذا کانت ازهریته واضحتن عرفن یعتبر و قرینتن ایزن. این به این معنا نیستش که اگه ازهریت ازهر واضح باشه عرفن این رو به عنوان قرینه به شمار بیاوریم، نه. و فی حالت تعارضه مع الظاهر یجمع بینهما عرفن به تحکیم الازهر علی الظاهر وفقا لنظریه الجمع العرفی العامه. بله، در حالت تعارض مع الظاهر کسی ممکن نیست که بین این دو تا عرفن جمع میکنیم به این صورت که ازهر رو حاکم بر ظاهر میکنیم وفقا لنظریه جمع عرفی عامه که تا حالا خواند. هذا تمام الكلام در این بحث. حالا یه دعوای دیگه واقع شده که این دعوا خیلی یه دعوای پیش کشیده مرحوم نایمی، یه بحثی وسط رضا مرحوم آخون هم داره، همون زمان قدیم بوده، که یک دعوای وجود داره که آیا ملاک این تقدیم چیه. نکته‌ای که الان میگم یه نکته مهمیه، یه بحثی رو شروع میکنه به عنوان بحوث انقلاب نسبت، که انقلاب نسبت 7-8-10 تا صورت داره. آیستر اصل دعوا رو مطرح میکنن ولی فروز انقلاب نسبت رو هیچ اشاره نمیکنن. حالا یا باید یه جلسه مستقل بذاریم، من یکی دو جلسه مثلا به عنوان تتمه بحثا که تمام شد یه دو جلسه اصلا جلسه باشه اصلا مستقلا انقلاب نسبت رو بیام و فروز فقهیش رو توضیح بدم، یا حالا اگه آخر وقت شد چند دقیقه خلاصه شکلاشو براتون بگم. ولی انقلاب نسبت خودش از اون بحثای مهمه. جا داشت که آقای صدیق جا حداقل 3-4 تا صورت مهم انقلاب نسبت رو اینجا چیکار بکنن، در سطح اینجا بحث کنن. نه که فقط یه کبرای بگه به گوشه طلبه بخوره. این که میگیم جای بحث داره توی تعارض ادله همینجاست. خب ولی اینا که الان گفتیم که همش روشن بود. میموند بحث انقلاب نسبت مراد چیه؟ نگاه کنید یه مثال برای شما بزنم. دو تا دلیل عام اومده. رابطه اینها تباین، درست شد؟ یه دلیل خاصی هم این فلبین وجود داره. مولا میاد میگه اکرم کل عالمه، یک دلیل میاد میگه لا یجب اکرام کل عالمه. یکی میگه اکرم کل عالمه یا بگه وجب اکرام کل عالمه لا یجب اکرام کل عالمه. تو دو دلیل متباین نفس مثال بزنی، درست شد؟ اگه ابتداعا شما یه تو دلیل رو نگاه بکنی چیکار میکنی؟ وقتی نگاه میکنی این دلیل میگه اکرم کل عالمه، میگه لا یجب اکرام کل عالمه، درست شد؟ رابطه رو تو تعارض میکنن، تساقط میکنن، درست شد؟ خب حالا ولی عمدیم ما اینجا یک دلیل دیگری هم فعل بین داریم. اون دلیل فعل ما چیه؟ بیاد بگه که لا یجب اکرام العالم العادل، لا یجب اکرام العالم العادل. این رو نسبت به دلیل دومی لا یجب اکرام کل عالمه که نگاه بکنی این رو تا با هم مثبتین نافیه، ببخشید نافیه اینا دو تا دلیل نافیه این که تخصیص نمیزنن هم دیگر رو، لا یجب اکرام کل عالمه و لا یجب اکرام الفساق من العلماء، اینا با هم تعارض ندارن. ولی اگر رابطه ای رو با او دلیل مثبت عام فوقانی نگاه بکنی که میگفت اکرم کل عالمه، این رو تخصیص میزنه. اگه او رو بخواد تخصیص بزنه این میگه که لا یجب اکرام عالم فاسق، با لا یجب اکرام عالم فاسق تخصیص میزنیم اکرم کل عالمین رو، میگیم اکرم کل عالمین میشه چی؟ آره میشه عالم عادل، میشه لا اکرم کل عالمین عادل. حالا اگر بعد از تخصیص نسبت دلیل بالایی رو با دلیل بعدی نگاه بکنی عام خاص مطلق میشه، یعنی دو تا دلیل بالایی که تباین بودن رابطهشون میشه عام خاص مطلق. اکرم کل عالم عادل تخصیص میزنه لا یجب اکرام کل عالم، نتیجه چی میشه؟ در اکرم در عالم عدول وجوب اکرام اثبات میشه. خوب دقت کنید. ولی اگر شما بگی نه خوب حواس اونجا بشه، ولی اگر شما بگی که ما به عالم عادل این رابطه رو نمیسنجیم، ما رابطه رو ابتدایی میسنجیم. اگه ابتدایی بسنجی دوتا روایت تعارض میکنن، تساقط میکنن. روایت خاصم که فقط چی رو اثبات میکنه؟ میگه که لا یجب اکرام و عالم فاسق را نسبت به عالم عادل شک در وجوب اکرام میکنی، برای عجالی میکنی، دو تا نتیجه فقهی کاملا متضاد به دست میاد. بنابراین که بپذیری انقلاب نسبت رو یا نپذیری. مبنای انقلاب نسبت چیه؟ سوال سریعه. سوال سریعه که ما وقتی میخوایم نسبت سنجی بکنیم، تعارض بین دو تا عام فوقانی، یعنی بین لا یجب اکرام کل عالمین و یجب اکرام کل عالمین، درست شد؟ تعارض بین دو تا عام فوقانی، تعارض بعد از حجیت، به تعبیر ساده تعارض به لسان مرحله حجیت یا بدون لسان مرحله حجیت هم با هم تعارض دارن. تعارض بدوی دو تا دلیل در همون مرتبه دلالتشون باید بسنجیم، نه در مرتبه حجیت رو. اگه به لحاظ مرتبه دلالت گفتیم میسنجیم، در مرتبه دلالی اگه بخوای نگاه بکنید، خب اینا هر سهاشون به لحاظ دلالی هم ارزن دیگه. به لحاظ دلالی همون مقدار که دلالت میکنه، اکرم کل عالمه لا یجب اکرام کل عالمین بر عدم وجوب اکرام همه علما، اکرم کل یا وجب اکرام کل عالمین هم دلالت میکنه بر وجوب. در این مرحله این ستا با هم دیگه هم ارزن. ولی اگر به لحاظ مرتبه حجیت بخوای نگاه بکنی، با وجود دلیل خاص اکرم کل عالم عادل حجت در وجوب اکرام همه علما نیست. با وجود لا تکرم الفساق من العلماء یا لا یجب اکرام عالم الفاسق، دیگه یجب اکرام کل عالم، این وجوب بر اکرام همه نیست، این وجوب بر اکرام علمای عدوله. حجیتش در اون مرتبه است. کدوم مقدمه؟ مرحوم نائینی رحمت الله علیه میگه نه آقا، تعارض، خوب دقت کنید چی تقریب قشنگ میکنه، میگه تعارض، مگه نمیگید فرض حجیت ذاتی بین دو دلیل؟ میگیم بله. میگه پس دو تا دلیل رو حجیتشو در نظر نگیری، اینا با هم تعارض ندارن و بلاد مرتبه حجیت چون خاصه اینجا او عام رو تخصیص داده، حجت در دامنه ازیقه. چون حجت در دامنه ازیقه تخصیص میزنن، یعنی همون لحظه‌ای که میخواد تعارض بکنه به ما هو حجتون تعارض میکنه. و اگر بخواد به ما هو حجتون تعارض بکنه، با وجود این خاصی که در ذیلش وجود داره، حجتش در اخصه. چون حجتش در اخصه، اصلا به ما هو خاصون تعارض میکنه با عام و طرفی. پس بنابراین انقلاب نسبت درسته. ولی آقای سعد به تبع مرحوم آخونی فرمایش وجود قبول ندارن. میگن ای که مرتبه حجیت چه مرتبه ایه؟ یه بحثه. ای که شما بخواد یک دلیل رو قرینه قرار بدید بر تعیین مراد دلیل دیگر، یه بحث دیگه ایه. درسته که به لحاظ حجیت دوتا دلیل حجتن و تعارض میکنن، ولی اگر بخوای دلیل رو قرینه بر دلیل دیگه دیار بدی، دلیلی وجود نداره. حتما باید، یعنی قرینیت یعنی چی؟ یعنی وقتی عرف میخواد تفسیر کنه مفاد کلام یک متکلمی رو به وسیله کلام دیگر، معلوم نیست به ما هو و حجت رو نگاه بکنه، در خود همون مرتبه دلالت براش تفسیریت قائله. وقتی قرار شد به مرتبه دلالت اگر نگاه بکنی، در مرتبه دلالت، خوب دقت کنید، در مرتبه دلالت همون میزان دلالت اکرم کل عالم عادل، در همون مرتبه دلالت، دلالتش بر همه علمایه. خوب دقت کنید، لذا عرف نمیپذیره که شما اکرم کل عالم عادل رو قرینه قرار بدید بر لا یجب اکرام کل عالم عادل به لحاظ او خاصی که آمده و مدلولش رو مزیف کرده. میگن نه، اگر میخواد قرینه باشه، خود لسان قهش در هم به تنهایی باید قرینه باشه. قرینیت در مرتبه دلالته، نه در مرتبه حجیت. حالا نگاه کنید شما اصل قضیه رو نگاه بکنید، مثالای مختلف میاد، مثالاشو بعد میزنم، در اصل قضیه تأثیر نداره. فرمایش آیسته از همینه، میگه که فروض انقلاب نسبت هیچ کدومش درست نیست. چرا هیچ کدوم درست نیست؟ چون شما باید دلالت ها رو در ادله رو در همون مرتبه ظهور بدویش با هم دیگه بسنجید. اینکه یه دلیل رو بیاید به اختیار خودت مقدمه بر، حالا بعد از فروضش که اصلا ناجوره که مثلا این رو باید با اون مقدم کنی، این رو با این مقدم، خیلی فروض پیچیده میشه. ولی حرف واسط یه حرف کلیه. میگه آقا اول وقتی میخواد قرینیت رو، ما گفتیم تفسیر، تفسیر یا اعداد شخصی باید باشه یا اعداد نوعی باید باشه. عرف اعداد نوعی رو در مرحله خود دلالت کلمات میبینه، نه در مرتبه حجیت. لذا عرف به شما اجازه نمیده شما اول بیا یک دلیل رو ان اختیارا بر دلیل دیگه مقدم بکنی، بعد نسبت سنجی بین ماحصلشون بکنی. درسته که تعارض دو دلیل حجته، ولی اون حجت لولایی و بدیهی برای دو دلیل نگاه میکنه، میگه اگر این دلیل بود و خودش و قرار بود حجت باشد و این دلیل و خودش اگر قرار بود حجت باشد، این دوتا رو با هم دیگه که کنار هم میذاریم چجوری میفهمیم؟ لذا عرف میگه ما این سه دلیل رو که کنار هم دیگه میذاریم میبینیم این دلیل با این دلیل متعارضه، چون دوتا دلیل با هم دیگه تعارض دارن، اینا تباین میکنن. و عرف نمیپذیره که شما دلیل خاص رو به قرینه قرار بدی برای فهم از مقصود دلیل عام. چرا 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 کی خوب بود؟ متصل بود. بله، اگر مولا میگفت اکرم کل عالم ولا یجب اکرام العالم الفاسق، بعد میاد میگفتش که لا یجب اکرام کل عالم، میگفت یرحمکم الله، میگفت مثلا ظهور دلالت اکرم کل عالم ولا یجب اکرام العالم الفاسق در عدم در وجوب اکرام عالمای غیر فاسقه، بعد این رابطش نسبت به لا یجب اکرام کل عالم خاص رو تخصیص میزنه. ولی مشکل سرمایه که دلیل ما هیچ جوری نیست، دو تا دلیل واضح شده منفصل. تو دلیل منفصلم مولا وقتی درسته در به تعبیر ثالث بگم در همون، خوب گوش کنی چی میگم، در همون رتبه‌ای که این دلیل خاص با عام فوقانی خودش داره تعارض میکنه، در همون رتبه دلالی این دلیل عام با دلیل عام طرف خودش تعارض میکنه. نکته سری که شما نمیتونی تقدمه رو درست بکنی. اگه بردی تعارض رو دلیل بحث حجیت، میگفتی اول اینا جمع دلالی میکنه، حجیت رو خاص میشه، بعد این رو تعارض میده. ولی مشکل به مرحوم ناینیه که مرحوم ناینی عرف اینا رو لو خلیه و نفسه نگاه میکنه، و لو خلیه و نفسه و به لحاظ مرحله دلالتی سه تا در مرحله همن، وجهی نداره اول نسبت بین خاص و عام فوقانیشو بگیری، وقتی این نسبت رو گرفتی مقدم کنی بر مرتبه نسبت سنجی بین دوتا. به تعبیر ثالث چرا اول رابطه بین دوتا رو نسنجی بعد این رو نگاه کنی؟ دلیل نداره قرینیتی که قرینیت در همون مرتبه قرینیتش تعارض داره. همین نکته، در همون مرتبه قرینیتش تعارض داره. شما اگر میگی مگه تعارض در مرتبه دلالت نیست، مگر چه دلیلی داری؟ نگاه، نکته همیه که مرتبه قرینیت شما مقدم بر مرتبه تعارضه. صرف میگه دلیل آمده که دلالت ها رو به هم نمیزنه. یادتونه تو اصل سبب مسبب چی میگفتیم؟ میگفتیم که این اصل بر او اصل مقدمه و چی نداره که نسبت به اصل دوم مقدم باشه. در همون رتبه ای که اصل سببی با او اصل مسببی تعارض میکنه، اصل طرف اوبر هم با هر دوتاشون تعارض میکنه. به لحاظ تعارضی اینا رو چه دلیل داره شما اول بیای اصل سببی رو بر اصل مسببیش مقدم بکنی، بعد اینو معیار قرار بدی بگی خب حالا که مقدم شد پس بنابراین دیگه از طرف تعارض به اون طرف دیگه خارج میشه؟ نه، اصل سببی بر مسببی خارجه، ولی از طرف تعارض اون طرف دیگه که خارجش نمیکنه. که اینجا هم میگیم آقا در همون رتبه‌ای که میخواد اخصیت رو نگاه بکنه، تعارض هم نگاه کن، تعارض هم در همون رتبه است دیگه. پس بنابراین وجهی بر تقدیم نداره، لذا اون دوتا با هم دیگه متعارضن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، این دلیل سر جای خودش میمونه. نسبت موابقی هم بیل دلیلی به اصل عملی رجوع میکنیم. این یکی از صورتهای متعارف از کنم خدمت شما. بفرمایید انقلاب نسبت، کبرا انقلاب نسبت، عبارت رو تطبیق کنم اگه چند دقیقه وقتمون. الان 10 تا براتون همین امروز مثال میزنم، خواستید یه جلسه مستقل یک نوار بیام تفصیلات انقلاب نسبت رو براتون بگم. خب ثم این رو میذاریم به عنوان ضمیمه، ایشالا تمام که شد چند تا بحث میزنم که میشه به عنوان هر وقت نه الان ماره میزنه بیاییم. یا اصلا هیچ کم نبود خانه پر میکنم و اصلا نوارش گوش میکنم نمیشه. ثم ان المراد بالاخصیه التي هي ملاک القرینیه، ملاک مراد به اخصیتی که ملاک قرینیته، الاخصیه عند المقارنه. خب ها یه نکته هم بذار اینجا بگم، حالا میخوام باید تطبیق کنیم. یه خلطی تو عبارت آیه صدر ای وسط پیش آمده، این جوری که ما تقریر کردم، تقریر درستی کردم که بلا اشکال بوده، درست شد؟ ما چی رو تقریر کردم؟ گفتم که قرینیتی که وجود داره با همون مرتبه قرینیت تو عبارت آیه صد خلطی شده، عبارت بد شده، از عبارت آیه هاشمی نوشته ایشون اشتباه شده، نمیدونم. آیه صد با اظهریت تقریر میکنه، با ازهریت تقریر میکنه، میگه ازهریت ای دلیل بر او دلیل در رتبه ازهریت او دوتاست. این عبارت اشتباهه. به چه معنی اشتباهه؟ به معنی که این تقریر مرحوم آخوند ممکنه باشه، ولی تقریر آقای صدر نیست، چون آقای صدر ملت رو چی دونست؟ قرینیت دونست. حالا این نکته هم بگم بعدا نگه تو عبارت آقای صدر چرا اینجوری تقریر کردی؟ ما یه جوری تقریر کردم که اشکال وارد نشه. ابو ظاهر عبارت صدر همونجور که بعضی از شورای ایرمانی اینا با آقای صدر اشکال گرفتن همینجوری راستم میگن که آقای صدر تقریر کرده. اون زمان ما آقای چیز میگم آقای ایرمانی اشکال میگرفت، میگم آقا شما چجوری اینجا با ازهریت تقریر کردی؟ با در صورتی خود ملاکت قرینیته. حالا میشه عبارت آقای صدر همونجور که ما با قرینیت شما تقریر کنی، فرقی نمیکنه. خب ثم ان المراد بالاحسیه التي هي ملاك القرینیه، او احسیتی که گفتیم ملاک قرینیته، الاحسیه عند المقارنه بین مفاد الدلیلین فی مرحله الدلاله والافاده، باید احسیت در مقارنه بین دو تا مفاد دلیل در مرحله دلالت
چیز نمی کنن.
خب واقعا
داشتن تعریف
می کنن،
من همین که
احسیت رو
بدارم کنستم تا باید
قیلی باید توضیح. نه آیستت گفت بنا خیلی از حدیه بحث این که قرینیت و احسیت، حالا با ظاهر به از حدیت تا تزمین کن احسیت که همون قرینیت، احسیتشون قرینیت دونستن. حالا برید خب نه بعد با از حدیت تغییر می کنن. حالا برسیم از که آره از حدیت مشکل سرمیه. الاخصیه ان المقارنه بین مفاد دلیلین است لل اخصیه ان المقارنه بین مفادیه ما فی مرحله الحجیه، درست شد؟ و توضیح ذالک انه اذا ورد عامان متعارضان من قبیل یجب اکرام الفقرا ولا یجب اکرام الفقرا و ورد مخصص علی العام الاول که یقول لا یجب اکرام الفقیر الفاسق، این دیگه مخصص نسبت به دوم نیست چون دو تایشون نافیه اینن. فهذا المخصص تارتا نفرزه متصلا بالعام و اخرى نفرزه انفصاله، اگه متصل باشن مشکل حله. ففي حالت الاولى يسبه سببا في حجم ظهور العام في العموم، و عام فوقانی اکرم لا یجب چیز یجب اکرام و کل فقیرن رو تخصیص میزنه، بعد رابطه بین دو تا عام خاص من و مطلق میشه. فی العموم و حسب ظهور تصدیقی فی غیر الفساق، حسب ظهور تصدیق عام رو میگه در واجب از اکرام علمای غیر فاسق. و با هذا یسبه و اخص مطلقا من العام الثانی و فی مثل ذلك لا شک فی تخصیص به. و اما فی الحالت الثانیه فظهور العام الاول فی العموم منعقد ولكن الخاص قرینه موجبه لسقوطه من الحجیه. حواستون هم باشه دیگه، اینجا دیگه تفصیل ندادم، مرحوم ناینی حرفش منطبق با مبناش هم هستا. اگه یادتون باشه آی ناینی میگفتش که ظهورگیری بفرمایید که ظهورگیری متوقفه بر اینه که مخصص منفصل نیاد، لذا آینائینی این تفکیکی که داره میگذاره تفکیکی نیست. برای آینائینی ظهور هم که شما بگی خب اون ظهور میاد ظهور رو به هم میریزه دیگه. آینائینی به لحاظ مرتبه ظهورگیری و دلالت خیلی فرق بین قرینه متصل و منفصل نمیکنه. آی صدر و آی آخون که مبناش بود که فقط حجیت رو به هم میریزه، به تعبیر ثالث آی صدر داره از پیش خودش برای آینائینی توجیه میاره و بعد توجیه رد میکنه، ولی آینائینی علل مبنا توجیه نمیخواد، چون علل مبنای خودش همون استظهاری داره عمل میکنه دیگه. و اما فی الحالت الثانیه فظهور العام الاول فی العموم منعقد ولکن الخاص قرینه موجبه لسقوطه من الحجیه بنابر مبنای آیست و من ظهور تصدیقی بنابر مبنای محقق ناینی به قدر ما یقتضی. و حین اذن فان نظرنا الی هذا العام والعام الاخر المعارض له من زاویه مدلولین لفظیین لهما فی مرحله دلاله، اگر بخوایم نگاه کنیم فهما متساویان لیس احدهما اخص من الاخر، ولی ان نظرنا از بنابر مبنای آیه صدری و ان نظرنا الی العامین من زاویه مدلولیهما فی مرحله الحجیه وجدنا ان العام الاول اخص من العام الثانی لانه بما هو حجتون لم یعد یشمل کل اقسام الاغرا، شامل همه اقسام فقرا نمیشه، فقرای عادل خارج شدن. فبینما کان مساویا للعام الاخر، خب در حالی که قبلا فبینما کان مساویا للعام الاخر انقلب الی الاخصیه، در حالی که مساوی بود نسبتشون منقلب شد، لذا اینا رو میگن فروز انقلاب نسبت. و قد ذهب المحقق النائینی الی الاخص، ابتدا که سوال کنی بعضی از چیزایی که اگه سوال کنی طلبه توی وادی نباشه خیلی چرت و پرت میشه، انقلاب نسبت رو توضیح بده، واجب معلق رو توضیح بده، ابتدا اگه تفسیر نخواسته باشه شاید براتون تا اول واجب معلق مطلق گفتم امتحان میگرفته میگفت وجوب آویزان، یعنی وجوبی از آسمان آمده معلوم نیست، به این طرف طلاق رفته یا بیدن انقلاب نسبت. از همون سوالایی که تو مباحثات از طرف انقلاب نسبت چیه، انقلاب که به انقلاب اسلامی میخوره، نسبت هم که هرچی فکر کنه که با عقل خودش با چیزی به تراشه نمیتونه به تراشه. وقد ذهب المحقق النائینی الا الاخذ به نظریت ثانیه و ثم ذلك به انقلاب نسبه بینما اخذ صاحب الکفایه به نظرت الاولا و استدل الاول على انقلاب نسبه به اننا حینما نعارض العام الثانی بالعام الاول یجب ان ندخل فی المعارضه غیر ما فرقنا عن سقوط حجیته من دلالت ذلك العام. من اینو رجوع نکردم، با حرفایی که تا حالا خواندیم نیازی به این استدلال نیست. ایشون میگه آینائینی اینجوری گفته، باید این رو رجوع بکنیم ببینیم واقعا آینائینی تو فواید الاصول همیجوری اشکال رو تقریر کرده یا نه. تا اینجا به نظر میرسه که ضرورتی نداره، چون آینائینی به همون مرتبه مراد استعمالی هم که نگاه بکنه، خب تا اول این کلام نیاد، خب اون کلام دیگر تو ظهور فرق نمیکنه دیگه. ایشون گفت ظهور متخصصه، بعد مخصص منفصله. خب فقط اونجا ممکنه یه بحثی باز دوباره پیش بیاد که خب به لحاظ مخصص منفصل اگر نگاه بکنی این دوتا هم ارزن. ممکنه آینائینی بگه نه، مخصص منفصل از معارض مقدمه، ممکنه تصویری جور کنه. ولی حالا فعلا همه عبارتایی که همینجا هست، یجب ان ندخل فی المعارضه غیر ما فرقنا عن سقوط حجیته من دلالت ذلک العام، باید ما در معارضه فارغ بشیم غیر اون مواردی که ازش فارغ شدیم که حجیتش نسبت به دلالت او عام از بین رفته. لان ما سقطت حجیته لا معنا لا یکون معارضه، او حجیتش افتاده که معارض نمیتونه بشه. و نلاحظ على هذا الاستدلال ان المعارضه درست معارضه و ان كانت من شأن الدلالت التي لم تسقط بعد عن الحجيه، درسته که دل معارضه از شأن دلالتیه که لم تسقط بعد عن الحجيه، تا از حجیت ساقط نشده باشه، یعنی اون چیزیه که فارغ شده باشیم از عدم حجیتش، یعنی حجت باید باشه. ولکن هذا امر و تحدید و ملاک القرینیت امر آخر، این که به کجا مولای رو قرینه نگاه میکنه و این رو مقدم میکنه، عرف امر دیگریه. لأن القرینیه تمثل و بناءً عرفیاً على تقدیم الاخر، قرینیت شکل دهنده یک بنای عرفی بر تقدیم اخصه. و لیس من الضروری ان یراد بالاخص هنا الاخص من الدائرتین الداخلتین فی مجال المعارضه، لازم نیست که بگیم مراد از اخصیت اخصیتیه که داخل در مجال معارضه، یعنی به ما هو حجتن، بل بالامکان ان یراد الاخص مدلولا فی نفسه منهما. درست شد؟ خب بلکه باید ممکن مراد از اخصیت اخصیت مدلول فی نفسشون باشه. فالدلیل الاخص مدلولا فی نفسه، فالدلیل اخص عرض کنم، فالدلیل الاخص مدلولا فی نفسه، دلیل اخصی که فی نفسه خودش مدلولش اخصه، فالدلیل الاخص مدلولا فی نفسه، این مدلولا صفت اخصه، او دلیلی که اخص مدلولنه اخص به لحاظ مدلولنه، او دلیلی که به لحاظ مدلول اخص فی نفسه هست، تکون و اخصیته سببا فی تقدیم مقدار داخل منه فی المعارضه علی معارضه، این سبب می شود، همین اخصیتش سبب می شود که اون مقدار داخل در معارضش رو، یعنی به شرط حجیتش رو، این داخل در همون مقدار داخل در اخصیتش رو ما در معارضه داخل بکنیم، ولی نه به ما هو حجتون، یعنی اول دلیل اخص رو به نفسه بسنجیم، بعد اگر به نفس اخصیت داشت در مرتبه حجیت تقدیمش بدیم. روشن شد؟ اول اخصیت رو به ما هو اخصیتش بسنجیم، مدلول فی نفسش اگر اخصیت داشت بعد به لحاظ حجیت تقدیم درست بشه. پس دلیل اخص مدلولا فی نفسه اخصیتش سبب در تقدیم مقدار داخل منه فی المعارضه علی معارضه است. بل هذا هو المتطابق للمرتكزات العرفیه. تا اینجا هیچ بحثی سر این نداشتیم که او حرفی که ما زدیم که آیستد، از اینجا کار آیستد خراب میکنه. لأن النکته فی جعل الاخصیه قرینتن، نکته در این که ما اخص رو قرینه قرار بدیم، هیه ما تسببه الاخصیه عادتا من قوت دلاله. کار خراب شد. یه همون چیزی که عادتا ما به لحاظ قوت دلالت یک دلیل بر دلیل دیگه این رو معیار قرار میدیم. و من الواضح ان قوت دلاله، قوت دلاله یعنی از هریت دیگه، ان قوت دلاله انما تحصل من الاخصیزیت مدلولن. قوت دلالت و از هریت ظاهرش یه چرا، ولی ظاهر عبارت قوت دلالت یعنی از هریت دیگه، چون اخصیت یا سعد گفت دیگه، اخصیت یعنی این که این دلیل قرینیته، اخصیت رو میگه قرینیت، ولی دیگه قوت دلالت یعنی از هریت دیگه. فعلا محمد گفتش دیگه بحث قوت عبارت شاید همین بود دیگه. عرض کنم خدمت شما، آره اقوا دلالتا تعبیرش نمیده دیگه. حالا به نظر میاد گفتم ما حالا این مهم نیست. و من الواضح ان قوت الدلاله انما تحصل من الاخصیت مدلولا، و اما مجرد و سقوط حجیت العام الاول فی بعض مدلولهی فلا یجعل دلالته فی وضوح شمول حال بعض الاخر علا حد خاصن یرد و فیه مباشرتن. اما اینکه سقوط و حجیت عام اول بشه در بعض از مدلولش، این رو به لحاظ دلالتی در وضوح مثل اون مواردی که در خود مرتبه دلالت این مقدمه برو باشه قرار نمیده، این در مرتبه حجیت در مرتبه بعد آمده اخذ شده. فلا یجعل دلالته فی وضوح شمول حال بعض الاخر علا حد خاصن گرد و فیه مباشرتن، اینه دیگه اینجور نمیتونی توجیه کنی، چون این ورودی که شمول حال بعض الاخر علا حد خاصن گرد و فیه مباشرتن این عبارتی بود که آقای صدر برای تقدیم اظهریت آورد دیگه، برای تقدیم ملاک اظهریت گفت لأن شمول عام نسبت به خاصش اقوا دلالتن و واضحه دیگه. این عبارت کار رو خراب میکنه. تا اگه این عبارت هم آیستد نمیموند باز توجیه داشته که اینجا کار خراب میشه. فستحیح و مازه همه الگه صاحب الکفایه. آی ایرمانی میفرمان که از ظاهر انما افاده و سید و شهید من ان الاخذ یقدم على الاعم من باب الازهریه و قوت دلالته یا تنافی و ما تقدم منها قدس سر رو فی نقطه سابقه من ان الاخذیه لا به ماهیه موجبتون للازهریه موجبتون لتقدم الاخذ. چی؟ دیگه نه از اول جای دیگه نوشته. حالا بالاخره آیستد داره این رو برهان میاره دیگه. حالا ممکنه بله به قول شما بگید توجیه که داره میخواد بنابر حرف اصحاب خفایه ایشون توجیه کنه. حالا بالاخره چیکار کنیم؟ اینجا دیگه اصلا نشد وجه کلیش هم توضیح بدم. اینجا تقریبا 10-12 تا شق انقلاب نسبت هست، ما هم ذکر کنیم. البته خوبه یک جلسه هم اگر میخواهیم جلسه بعد همین فروز انقلاب نسبت رو توضیح بدم. آه باید نگم خب آدرس بدم چه میدونم کتاب ما همجوری داره
بگیرم جمعه ساندویچی.
آره من به کتاب باید نگاه کنم کی گفته این رو میشه نگاه کنم جلسه بعد ببینم کدوم کتاب مرتب و منظم. خب خب مفصله دیگه یه فروز انقلاب نیست نه مقاید نمیگم آره حالا ما فروز چی میگم میشم بنویسید فروز مختلفش رو بنویسید. من که نوشتم یه چیزای جمع جور کردم فروز رو نوشتم. حالا بعضیش مهمتره، مثال داره، بعضیش مثال فقهی خوب داره. حالا آیستاد همش مثال فرضی داره، چند تا مثال فقهی براتون بیارم. حالا یک جلسه دیگه جای دور نمیره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.